السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. بلا اهل بیت طاهری. به حول قوه الهی جلسه 44 مباحث قرآن و انسان معاصر را آغاز میکنیم. این نهمین قسمت بحث سنن الهی است. عنوان بحث امروز هم سنت هدایت است، یعنی دومین جلسه بحث سنت هدایت را برگزار میکنیم. اون چه که در جلسه قبل درباره سنت هدایت ذکر کردیم این بود که هدایت یکی از کثیرترین واژه‌هایی است که در قرآن کریم استعمال شده. مهمترین شأن قرآن کریم هدایت است. بزرگترین صفت پیامبر هم هدایتگری اوست. او هادی امت است. اما هدایت در قرآن کریم به خداوند استناد داده شده است و در مجموع سه نوع هدایت رو در کتاب خدا از هم تفکیک کردیم. قسم اول و دوم هدایت عمومی بود و قسم سوم هدایت خاصه یا هدایت اختصاصی بود. دو قسم هدایت عمومی، یکی هدایت تکوینی بود و دیگری هدایت تشریعی. بنابراین سه قسم هدایت: هدایت عامه وجودی یا تکوینی، هدایت عامه تشریعی و هدایت خاصه که وجودی خواهد بود و دیگه تشریعی نخواهد بود. هدایت عامه تکوینی یعنی اون هدایتی که خداوند برای تمام موجودات هم از انسان و غیر انسان قرار داده. فی الواقع غریزه‌ای که در حیوانات است، طبیعتی که در گیاهان است، فطرتی که در آدمیان نهاده شده است و در مجموع قواعدی که در سراسر هستی حکومت می‌کند. این هدایت عامه تکوینی است. هدایت عامه تشریعی همون عقل و رسالتی است که خداوند به ما آدمیان داده است. با عقلمان خوب و بد را درک می‌کنیم و با رسولان ظاهری یعنی پیامبران هم ما خیر و شر را از هم تمیز و تفکیک می‌دهیم. اما مجبور به رعایت فرامین عقل یا اطاعت از فرامین رسولان نیستیم. اگر هدایت را پذیرفتیم مهتدی می شویم، اگر نپذیرفتیم ضال و گمراه خواهیم شد. اما هدایت عامه تکوینی همه موجودات در برابرش بی اختیارند، یعنی همه تحت این هدایت قرار دارند، یعنی تحت آن قواعدی که خداوند در طول هستی قرار داده است. اما در برابر قسم دوم هدایت ما مجبور نیستیم، ما مختار هستیم، می توانیم بپذیریم، می توانیم نپذیریم. هدایت سوم که بیشتر آیات قرآن کریم درباره نوع سوم هدایت است، هدایت خاصه است که به لحاظ وجودی به کسانی که هدایت نوع دوم را پذیرفته باشند تفویض می شود. یعنی اگر فردی، انسانی آمد و مهتدی شد، یعنی پیام عقل را پذیرفت یا پیام پیامبران را پذیرا گشت، در این صورت او با هدایت اختصاصی خداوند مواجه می شود و بر هدایتش افزوده می شود و اهل سعادت و فلاح خواهد شد. اما اگر در نوع دوم هدایت او هدایت الهی را از زبان عقل که رسول باطن باشد یا از زبان پیامبران که رسولان ظاهر باشند نپذیرفت، مهتدی نشد، او گمراه خواهد بود و مشمول هدایت نوع سوم که هدایت خاصه است نخواهد شد. این خلاصه بحث گذشته ما در قسمت اول هدایت. این بحث چند جلسه هم طول خواهد کشید چون یکی از مهمترین سنن الهی است. گفتیم نزدیک 400 بار واژه هدایت در قرآن استعمال شد. بحث امروز من پاسخگویی به این چند سوال است. فی الواقع بیشتر حول هدایت نوع سوم بحثم دور میزند و اون این است که یک گوشش را هم میگیرم، این خود هدایت نوع سومم چند جلسه بحث خواهد داشت. اون بحث این است که چه کسانی مشمول هدایت خاصه نمیشوند، چه کسانی مشمول هدایت خاصه نمیشوند. در نظرم داشته باشیم اگه سه تفکیکی که ذکر کردم از هم انجام ندهیم، وقت در فهم قرآن دچار مشکل خواهیم شد و اگر این ساله امروز هم بهش دقت نکنیم باز دشواری خواهیم داشت. عبارت دیگر همین سوال رو به گونه دیگری ذکر میکنیم: خداوند چه کسانی را هدایت نمی کند؟ در اولی و دومی خدا همه را هدایت میکرد، در هدایت عامه تکوینی همه موجودات، در هدایت عامه تشریعی خطابش همه انسانها بود، اما در هدایت خاصه همه انسانها مشمول هدایت نمیشوند. بخشی از انسانها از دایره این هدایت خارج میشوند. اونها مهتدی، چون در قسم قبلی مهتدی نشده اند، مشمول این ازدیاد هدایت که هدایت اختصاصی است نخواهند شد. اینا چه صفتی در قرآن به اونها اطلاق شده؟ چه ویژگی دارند؟ ما میخواییم این ویژگی ها رو بشناسیم تا مشمول اونها خدای ناکرده نشویم و بتوانیم به قاعده تعرف الاشیاء به ازداده ها طرف مقابلشمون در خودمون متجلی بکنیم که مشمول هدایت خاصه بگردیم. به باز این شبهه رو، اشکال رو مطرح میکنم که این سوالات میباید پاسخگوش باشه. این که خدا کسانی را هدایت نکرده است از نوع سوم، آیا اونها در برابر این هدایت نشدن یا گمراه شدن اختیاری داشتن؟ در باره هدایت نوع دوم گفتیم اختیاری است، اما هدایت نوع سوم تکوینی بود. خب اگر چنین باشد، این سر از جبر بیرون نمی آورد؟ یعنی آدمیان مجبورند در برابر هدایت نوع سوم، به خصوص که آیات فراوانی میگه که یهدی من یشا، هدایت به دستوست، هر که را بخواهد هدایت میکند. معنیش این است که هر که هم بخواهد هدایت نمیکند. پس آن که هدایت نشده است، خدا هدایتش نکرده است، او مجبور بوده است هدایت نشود، او جبرن گمراه شده است. پس چه گناهی بر اوست؟ این مسئله دشواری خواهد بود. این سوال رو به گونه دیگری هم میشود ذکر کرد: خدا چه کسانی را گمراه کرده است و گمراه می کند؟ خب کسانی را در قرآن می خوانیم که اینها در زمره گمراهان قرار گرفتند و چه بسا حداقل در نظر ابتدایی گمراهی آنها را هم به خداوند نسبت بدهیم. خب باز گمراه شدن آنها آیا جبری بوده؟ چون در نوع سوم اختیاری در کار نیست. گمراهان می توانند ادعا بکنند ما از خود گمراه نشدیم، ما را گمراه کرده اند. هدایت پذیرفتگان نوع سوم هم می توانند به اونها اشکال شود: منتی بر شما نیست، شما هدایت شده اید، چرا به بهشت بروید؟ خب ما را اگر هدایت می کردن به بهشت می رفتیم. این بحثی است که می خواهم امروز مطرح بکنیم. و سوال فرعی هم اینجا هست که رابطه هدایت و ضلالت چه رابطه ایست؟ نسبت هدایت و ضلالت چه نسبتی ایست؟ آیا این دو، هر ضلالت یک امر عدمی است، یعنی هر عدم هدایتی به گمراهی و ضلالت می انجامد؟ همین که بگیم خدا کسی را هدایت نکرد، یعنی او را گمراه کرده؟ یا فرد سومی هم دارد، شق سومی هم دارد، افراد یا هدایت می شوند یا گمراه می شوند، یا نه هدایت می شوند نه گمراه می شوند. رابطه هدایت و ضلالت مثل رابطه نور و ظلمت است. مثل رابطه وجود و عدم است یا نه، مثل رابطه سفیدی و سیاهی است که ممکن است چیزی نه سفید باشد نه سیاه باشد، مثلا سبز باشد، نه سفید است نه سیاه است. به عبارت فلسفی رابطه این دو، هدایت و ضلالت، رابطه متضاد است یا رابطه متناقض است. این دوتا نفی و اثباتند یا نه، مثل دو امر متضاد میمانند. شق سوم دارد یا ندارد. میشه یه فردی نه هادی هدایت شده باشد نه گمراه باشد، بگیم وسط قرار گرفته است یا نه. اینم بحثی است که امروز میخوایم مطرحش بکنیم. خب این سوالات ما، اما پاسخ اجمالی ما و سپس تلاوت و تفسیر آیاتی که ارتباط مستقیم با این بحث دارن. بحث اول ما این که خداوند چه کسانی را هدایت نمی کند. این بحث مقدمه بحثی است که خدا چه کسانی را هدایت می کند. این بحث رو مقدم داشتیم تا اول معلوم بشود در این زمره این افراد قرار می گیریم یا نه، بعد بگیم چه شرایطی باید داشته باشیم تا در زمره هدایت شوندگان خاص خداوند واقع شویم. هدایت نوع سوم به شکل مطلق منوط و متوقف به پاسخ آزادانه انسان به هدایت عامه تشریعی الهی است. این گونه نیست که هر کسی با هر صورتی احتمال هدایت خاصه داشته باشد. این هدایت خاصه فقط مختص کسانی است که در برابر هدایت عامه تشریعی خداوند راه او را پذیرفته باشند، مهتدی شده باشند. آدمیان در هدایت نوع دوم دو طایفه می شوند. طایفه اول میگن لبیک اللهم لبیک، خدایا تو رسول فرستادی، ما ندای رسول تو را شنیدیم، ایمان آوردیم به او. اینها مهتدی می شوند. اگر هدایت را پذیرفتند به اختیار خود هدایت شدند، خودشان خواستند هدایت شوند، سبک سنگین کردند، دیدن راه الهی، راهی که خداوند نشان داده است، راه رشد از راه غیب برتری دارد، پس میپذیرند خداوند. این تا اینجا میشه هدایت نوع دوم. خودشون، خود آدم ها پذیرفتند. خداوند میآید در مقابل این هدایت ابتدایی که بنده در خودش انجام داده است، فلواقع تبعیت از او کرده است، او را ثواب می دهد، مجازات می کند، جزا می دهد. مجازات تو فارسی معنای منفی دارد، تو عربی یعنی جزا می دهد. جزایی به خیر یا شر تفاوتی نمی کند. پس هدایت نوع سوم جزا به کسیست، پاداش به کسیست که هدایت نوع دوم را در خود محقق کرده باشد. میتونیم بگیم یک هدایت ابتدایی داریم که ما انسانها آن را انجام میدهیم، یک هدایت جزایی داریم، مجازاتی داریم، یعنی پاداشی داریم که این را او برای ما انجام میدهد. منتها از آنجا که در ما در ملک خداییم، هم وجودمان هم اعمالمان، می توانیم بگیم حتی اون اولی هم باز به اراده خداوند انجام گرفته است، ما به عنوان یکی از مخلوقات او آن را انجام دادیم. حالا این رو واردش نمیشیم، دشواری فلسفی دارد، اما اجمالا مشخص شد که ما دو گونه هدایت داریم فارغ از اون تقسیم ها. یکی من انجام می دهم در مقابل هدایت نوع دوم، یکی هم او انجام می دهد بعد از این که هدایت نوع دوم را من پذیرفتم. به این دومی، این نوع اخیر، میگیم هدایت جزایی، مجازاتی، پاداشی. این هدایت پاداشی از طرف خداوند محقق می شود، اون هدایت ابتدایی رو من پاسخی است که به پیامبر می دهم، الواقع راه او را می پذیرم و می پسندم. اما زلالت، زلالت مقابل هدایت است، تقابل اینها هم تقابل تناقض است. یعنی هدایت نشدن یعنی گمراه شدن، شق سوم ندارد، یا در راهی یا بیراهی، وسط نیستی، یا انسان داخل راه قرار گرفته در صراط است یا چیست، یا خارج از راه است، بیراه است، گمراه است. البته اگر هنوز وقت داشته باشی، در شکی، در تردیدی که به راه بروی یا بیراهه بروی، خدا به تو وقت میدهد، مهلت میدهد که راه را انتخاب بکنی. اما در نهایت، نهایت زندگی انسان، انسان یا در راه بوده است یا گمراه و بیراه رفته است، شق سوم هم ندارد. تقابل هدایت و زلالت مثل تقابل نور و ظلمت، مثل تقابل وجود و عدم است، دوتاست، سومی ندارد. اگه این رو قبول کردیم، اون وقت در باره زلالت چطور؟ انسان هیچ کسی را خدا ابتدا به ساکن گمراه نمی کند. اراده خدا بر زلالت احدی تعلق نگرفته است. خب آن که بیراه می رود اول از همه خود ما این، ما این که بیراه را انتخاب می کنیم، ندانسته یا دانسته. خب اگر در برابر هدایت نوع دوم، هدایت تشریعی یعنی رسول عقل یا پیامبر الهی، ما پاسخ منفی دادیم، فهمیدیم، نپذیرفتیم، در این صورت ما مهتدی نشده ایم، ما گمراه شده ایم. اما این گمراهی را چه کسی اختیار کرد؟ من گمراه شدم، نه او مرا گمراه کرد. خب بعد از این که این میشه میشه زلالت ابتدایی، زلالت ابتدایی به سوء تدبیر انسان اتفاق میفتد. خداوند کسی را که خود زلالت را برگزیده است در زلالتش تثبیت می کند. این تثبیت در زلالت می شود زلالت مجازاتی، به این میگیم اذلال. اذلال یعنی گمراه کردن. خب وقتی که بگیم به سادگی خدا ما را گمراه کرد، بگیم عجب خدای ظالمی اومده منو گمراه کرده، نه، من گمراهی را انتخاب کردم بعد از این که اتمام حجت بر من شد، هم عقل داشتم، هم خدا اتمام حجت کرد، رسول ظاهری را هم فرستاد، راه حق را از راه باطل به من نشان داد، در همان حدی که فهمیدم هم از من خواست، نه بیشتر، تکلیف ما لایطاق هم نکرد. بعد از این که من فهمیدم حق چیست، گفت به حق میروی، گفتم نه، به من مهلت داد، یک عمر به من مهلت داد، نپذیرفتم. وقتی نپذیرفتم، او مرا در این راهی که خود قبول کرده ام تثبیت میکند. اگر در قرآن اذلال به خداوند نسبت داده شده، اذلال نتیجه منطقی انتخاب زلالت از سوی انسان است. پس جبری در کار نیست. من زلالت را با سوء اختیار خودم پذیرفتم. حالا هم باید پاداشش رو ببینم. کسی که دستش را داخل آتش می کند، رابطه علی و معلولی می گوید دستش باید بسوزد. کسی که ندانسته، دیگه ندانسته نیست، دانسته دستش را داخل این آتش معنوی کرده است با اذلال می سوزد. پس اگر اونجا می خونیم یذل من یشاء، این مشیت او گزاف و بی قاعده نیست. یذل من یشاء یعنی یذل من اختار از زلاله فی قبال الهدایت تشریعیت العامه. او گمراهی کسی را که در مواجهه با هدایت عامه تشریعی زلالت پذیرفت تثبیت میکند. این تثبیت کردن نامش میشود اذلال. خب حالا این نکته دیگه برای ما باقی نمیگذارد این سوال را که ما مجبوریم بر هدایت از نوع سوم یا زلالت. خیر، هدایت سومی پاداش کسانی است که خودشان هدایت را قبول کرده باشند، ازدیاد هدایت است. ما به این نیاز داریم، همون دسته که مشمول این هدایت خاصه هم میشن که این مال جلسه بعد من از چه کسانی. حالا میخوام بگیم مقدمتاً چه کسانی محروم از این هدایت خاصه هستند. از قرآن میپرسیم، علل قاعده با این تصویری که من کردم نتیجهش این میشود که گمراهان مشمول هدایت خاصه نمیشوند. اما قرآن یک عبارت دارد، این عبارت نزدیک 10-15 بار عیناً تکرار شده است. یک واژش عوض میشه اما مفاهیم مضمون یکسان است. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم چند نقطه را میخوام توضیح بدیم هدایت نمی کند. یا والله لا یهدی القوم با ظالمین، کافرین، فاسقین که میخوام بهش بپردازم، خداوند یک قومی را هدایت نمی کند. خب از اولش میگیم که این که میگه هدایت نمی کند، این هدایت عامه تکوینی نیست، هدایت قسم اول نیست، به خاطر اینکه او هدایت همه را در بر میگیره. این هدایت، هدایت عامه تشریعی هم نیست، به خاطر که این هدایت همه من و شما را شامل میشود، همه انسان ها را در بر میگیره. پس وقتی میگه خدا یک دسته ای را هدایت نمی کند، هدایت نوع سومه. هدایت نوع سوم یعنی همون هدایت خاصه، اون هدایت اختصاصی، اون که مال بندگان خاصشه. حالا کیا هستن مشمول این هدایت نمیشن؟ این عباره 7 نوع توی قرآن به کار رفته، یعنی ما 7 دسته رو میابیم که مشمول این هدایت نمیشون. 7 واژه هست، به همم برمیگرده منطقه از 7 زاویه مختلف. اونها عبارت هندن: اول ظالمان، خدا ظالمان را هدایت نمی کند. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، یا والله لا يهدي القوم الظالمين، با این دو تعبیر. این 8 بار در قرآن ذکر شده، 8 بار خداوند ظالمین رو هدایت نمی کند. دسته دوم کافرین، خداوند قوم کافر را هدایت نمی کند. چند بار؟ 4 بار این در قرآن ذکر شده است. 2 تاش با ان الله، 2 تاش هم با والله. والله لا یهدی القوم الکافرین، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. 4 بار فاسقین، خداوند سومین، بله سومین دسته، خداوند فاسقین را هم هدایت نمی کند. خب فاسقین کیا هستن؟ این چند موردی که میخوام ذکر بکنم، اینها 1 بار در قرآن به کار رفته. 4 ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، خدا اسراف کنندگان بسیار دروغگو رو هم هدایت نمی کند. مسرف کذاب. 5 ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، دروغگوی بسیار کفر ورزنده. اینا صفتهای ترکیبیه. اولیا ظلم و کفر و فسق صفت ترکیبی نبود، صفت بسیط بود. اما چهارمی مصرف کذاب، پنجمی کاذب کفار، ششمی ان الله لا یهدی من یضل، خدا هدایت نمی کند کسی را که گمراه کرده است. یه بار که گمراه شد نمیاد هدایتش بکند. گمراه را اینم من یضل، کسی که او خدا گمراهش کرده است، با توضیحی که دادم. هفتمی هم تعبیر متفاوتی دارد، دیگه شخص نیست، یک مصدر است، یک صفت است. ان الله لا یهدی کید الخائنین، خدا به مقصود نمی رساند دسیسه خیانتکاران را، کید خائنین را هدایت نمی کند. هدایت نمی کند یعنی به مقصود نمی رساند. تو قصه حضرت یوسف هم هست. خب هفت مورد در قرآن با تعبیر لایهدی داریم. اون هفته عبارت بود از ظالمین، کافرین، فاسقین، مصرف کذاب، کاذب کفار، من یضل و کید الخائنین. خب اگر بخوام تفحص قرآنی کرده باشیم، فارغ از بحث قاعده، این هفته در قرآن به عنوان کسانی که هدایت نمی شوند ذکر شد. حالا من تک تک به اینا می پردازم. ببینیم از این هفته می توانیم یک وجه مشترک پیدا بکنیم، بگیم از هفت زاویه به یک امر نگریسته شده است و اون امر چیست؟ اولیش ظلم بود. خب ظلم رو ما مقابل عدالت همیشه می بینیم، درسته؟ اما در لغت عربی و در استعمال قرآنی مسئله کمی عمومی تر از این مطلبی است که ما میبینیم. اگر ممکنه این گرمای سالن رو کم بفرمایید ببخشید ما بتونیم تا آخرش به ادامه بدیم، وگرنه کم کم همه دارن لباساشون در میارن، من که نمیتونم در بیارم. خب ممنون. خب ظلم یعنی چی؟ این اتفاقا این هفت واژه که میخوام معنا بکنیم، من همه رو کوتاه ذکر میکنم که تو یک جلسه برسیم اینا رو دنبال بکنیم، وگرنه هر کدومش یه بحث جداگانه مفصل میطلبه. ظلم در لغت یعنی انحراف از صراط عدل، عدول از اعمال شایسته به اعمال ناشایست، به این میگن ظلم. یا این که گفتن، این هم تعریف لغوی شده هم تعریف اصطلاحیه، قرار دادن یک شی خارج از موضع آن. عدل میشه قرار دادن شی در جای خودش، ظلم میشه قرار دادن شی خارج از موضع خودش. به هر تجاوز از حقی ظلم گفته میشود. ظلم تجاوز از حق. سه گونه ظلم داریم: ظلم به خداوند، ظلم به دیگر انسانها، ظلم به خودمان. توی علوم اجتماعی ما غالبا ظلم رو همواره فقط دومی میبینیم، نه اولی نه سومی. در متن دین، در قرآن ما سه جور ظلم داریم. فکر میکنید کدامش ریشه همه ظلم هاست؟ ظلم به خدا، ظلم به دیگران، یا ظلم به خود؟ ظلم به خود به ظلم به خدا و ظلم به دیگران میانجامد. قرآن اینا رو میگه، اینا رو همه تطبیق خواهم کرد. یعنی حتی ظلم به خدا رو کسی میکند که قبلا به خود ظلم کرده باشد. ظلم به خدا سه تا و حداقل سه واژه مستقل هم دارد. کفر، شرک، فسق، اینا همه ظلم به خداوند است. ان الشرک، قرآن است، لظلم عظیم. شرک ظلم بسیار بزرگی است. حالا بحث امروز من وارد این نمیخوام، اگه واردش بشم دیگه توش میمونیم. فقط اینو انشالله هم خودتون میتونید دنبال بکنید که هر ظلمی رو نبرید روی ظلم به انسانها. البته ظلم به انسانها هم داریم، انه لا یحب الظالمین. اینا معمولا درباره کسانی است که داره به حق عمومی، حق مردم، حقوق بشر تجاوز میکنه، متجاوز به حقوق انسانها، ظالم نوع دوم است. کسی که از طریق بندگی خارج میشود به خدا ظلم کرده است. اما ظلم به خود، فمنهم ظالم لنفسه، یا ظلمت نفسی. این ظلمت نفسی، وقتی انسان به خودی ظلم میکنه، بعد به شرک میانجامد، به کفر میانجامد، به تجاوز به حقوق غیر هم میانجامد. بسیار بحث شیرینی هم هست که اثبات بکنیم هر ظلم به غیری در مرتبه متقدم با ظلم به خود آغاز میشود. همونطور که من عرف نفسه فقط عرف ربه، این طرفش هم هست، من تجاوز به نفسهی تجاوز به غیره. هر که به خودش تجاوز بکند، قدر خودش را نشناسد، هم به خدایش تجاوز میکند، هم به بندگان دیگر خدا متجاوز میشود. اینو داشته باشه، توی جلسه بهش بپردازم. حالا ما سه جور ظلم رو اینجا شناختیم. این که اجمالا هم بگم که چرا قرآن این سومی رو از همه مهمتر میداند، به همین یک آیه نگاه کنید: و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خدا به اینا ظلم نکرد، اینا خودشون به خودشون ظلم کردند. ما ظلمهم الله، و چی شد؟ لکن کانوا انفسهم یظلمون، اینها به خودشون ظلم کردند. خب حالا اینا رو بعداً بهش میپردازیم. اجمالا این مطلب که اولین کسانی که در محدوده هدایت رو قرار نمیگیرند، کسانی هستند که تجاوز کرده باشند از طریق حق. خب تجاوز از طریق حق یعنی چی؟ یعنی از راه عقل و راهی که رسولان الهی به ما معرفی میکنند. حق از این خارج نیست دیگه. حق آن است که عقل به آن حکم میکند، حق آن است که رسول ما را به آن ارشاد میکند. ظالم کسی است که از این راه دور شده است، از راه حق خارج شده است. خب این تعبیر والله لا یهدی القوم الظالمین در این جای قرآن آمده، سوره بقره آیه 258، سوره آل عمران آیه 86، سوره توبه آیات 19 و 109، سوره صف آیه 5، و تعبیر کمی متفاوته، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، یا ان اولش دارد، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، در سوره مائده آیه 51، سوره انعام آیه 144، سوره قصص آیه 50 و سوره احقاف آیه 10 اینجا آمده. کوشش بفرمایید به عنوان یه تمرین درسی به آیه صدر این نقطه آیه مراجعه بفرمایید. این ذیل آیه است، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، یا والله لا یهدی القوم الظالمین. ببینید قبلش چی ذکر شده که بعدش ما به اینجا میرسیم. غالبا با مسئله کفر، با مسئله فسق همراه است. اینجوری نیست که تلقی ما که ظلم صرفاً فقط همون معنای تجاوز به حقوق مردم را بدهد، خیلی به اون از اون گسترده تر آمده. پس مجموعاً 8 سوره شد، 9 آیه شد که این بحث ظلم درش آمده. یکی از اینها رو، یک موردش رو من انتخاب کردم. اتفاقا اسم سورش رو هم ننوشتم، فکر میکنم سوره نساء باشد، که اینجا بحث ظلم نیامده اما بحث بعدی یک مورد ظلم درش آمده، شامل بحث کفرم میشود. آیات 163 تا 170 سوره نساء. این آیات طولانیه ولی ارزش داره، به خاطر اینکه از بحث هدایت نوع دوم شروع می شود تا به هدایت نوع سوم برسیم. رابطه ظالمین و کافرین هم درش آمده. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده، ما وحی کردیم به تو ای پیامبر آنچنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم. و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان. هیچ آیه نیست اینقدر پیامبر توش باشه، تعداد همه پیامبران رو ذکر میکنه، بیشترشون رو. ما وحی فرستادیم به ابراهیم، به اسماعیل، به اسحاق، به یعقوب، به فرزندان یعقوب اسباط، به عیسی، به ایوب، به یونس، به هارون، به سلیمان. و آتینا داوود زبورا، ما به داوود زبور دادیم، دعاهای الهی که داوود قرائت میکرد. و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. پیامبران دو دسته هستند در قرآن، دسته ای که قصص آنها در کتاب ذکر شده است، 27 پیامبر هستند که یا نامشان آمده یا قصهشان به کوتاهی یا بلندی در قرآن ذکر شده است. این میشه رسلا قد قصصناهم علیک، پیامبرانی که ما قصهشون رو برای تو گفتیم. و رسلا لم نقصصهم علیک، پیامبرانی که ما قصهشون رو نگفتیم، بودند اما ارزش اشاره در کتاب قرآن کریم پیدا نکردند، اما اونها هم بودند. خدا با موسی سخن گفت، سخن گفتنی. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتا بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. پیامبرانی که دو صفت دارند، بشارت میدهند، انذار میکنند، بیم میدهند و شما را برای مژدگانی میدهند، هر دو، هم مژده هم بیم. این قاعده کلی را هم میآورد، لئلا یکون للناس بعد الرسل حجه، تا این که برای مردم بعد از آمدن پیامبران حجتی نباشد. یعنی دیگه فردای قیامت وقتی از من و تو خدا میپرسد، نمیتونی بگیم نمیدانستیم، بگیم پیامبر اومده بود، میتونستی بشنوی، حرفاشو گوش بکنی، هدایت بشی. پیامبران مثل عقل حجتند. ما یک حجت باطنی داریم، عقل، یک حجت ظاهری داریم، رسول الله. اینا حجت الله هستن، این بهشون خدا احتجاج میکنن. اگه فردا گفتی نمیدانستم، خدا میگه مگه بهت عقل نداده بودم؟ اگه باز گفتی نفهمیدم، میگه مگه پیغمبر برات نفرستاده بودم؟ میشد حجت. و کان الله عزیزن حکیما، خدا صاحب عزت و حکمت است. لکن الله یشهد به ما انزل الیک انزله به علمه و الملائکت یشهدون و کفا به الله شهیدا، خدا شهادت میدهد به آنچه را که به تو نازل کرده است، آن را به علم نازل کرده است. ملائک هم شهادت میدهند. خدا به شهادت، به شهید بودن کافی. حالا از اینجا رو بیشتر دقت بفرمایید. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. اینا رو باید میخوندم تا به این آیه رو درست میفهمیدیم اون وقت. آنها که کفر ورزیدند و راه خدا را مسدود کردند، گمراه شدند، گمراه شدنی بسیار دور، خیلی از راه دور افتادند. ولو ولالن بعیدا، اینا رو خدا گمراه کرد یا خودشون این را قبول کردند؟ خودشون کافر شدن، کسی که مجبورشون نکرده بود که کافر بشن، خودشون آمدن و کافر شدن. ان الذين كفروا به اختیار خودشان ولو گمراه شدن ضلالاً بعیداً. این آیه 167 بود. حالا آیه 168 که مهمترین این بخشه، ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. آنها که کافر شدند و ظلم کردند، خدا لم یکن که میاره، یعنی رویه خدا این گونه است که اینها را نمیبخشد و هدایتشان نمی کند. پس چه کسی هدایت نمی شود؟ آن که لجبازی کرد و خودش راه هدایت را نیامد. نه که خدا نخواست، خدا خواست در هدایت نوع دوم، او نپذیرفت. حالا که نپذیرفت، خدا تثبیتش می کند در این گمراهی که خودش انتخاب کرده است. ان الذين كفروا وظلموا، دوم و سوم، اول و دومی با هم اومده، هم ظلم هم کفره. خداوند نمیبخشه، کسی که خدا نبخشد مشمول هدایت نوع سوم نمیشود. لا یهدیهم طریقا، یه راه رو البته براشون باز گذاشته که انشالله این راه رو هیچ کدوم ما رمندش نباشیم. میگه لا یهدیهم طریقا، به هیچ راهی هدایتشون نمیکند الا به یک راه، اون راه هم میدونید چه راهیه، الا طریق جهنم خالدین فیها، اینا ابدا خالدین فیها ابدا و کان ذلک علی الله یسیرا، مگر راه جهنم که در آن جاودانه خواهند بود همواره. این بر خدا ساده است، آسان است. آیه 169 سوره نساء. خب از این چی نتیجه گرفتیم؟ اون نکاتی که اونجا ذکر کرده بودم آیات دقیق این رو بیان کرد، خدا گمراه نکرد، اینا خودشون گمراهی رو پذیرفتن، زمینن کفر و ظلم رو کنار هم به کار بود. حالا دومیش به کفر باشه. در مورد کافرین باز دو تعبیره، والله لا یهدی القوم الکافرین 264 بقره و 37 توبه. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، با یه ان اضافه اولش، 67 مائده 107 نحل، این چهار جا آمده. جالب اینجاست که ظلم بیش از کفر آمده، مائده 67، ظلم و 9 بار خدا گفت هدایتش نمی کنم، کفر 4 بار گفت هدایتش نمی کنم. ظلم اعم از کفره، لذا حوزه بیشتر رو شامل می شود. کفر چیه؟ مثل ظلم که ما باز یکیش رو بیشتر می شناسیم، کفر در لغت یعنی پوشانیدن، فتر، فترش پوشانیدن میشه کفر. شب رو بهش میگن کافر، چرا؟ برای که همه چیز میپوشونه، درست شد؟ شب یکی از اسامیش که تو زبان عربی کافره، به زارعم میگنش کافر، چرا؟ چون تخم گیاه رو زیر خاک پنهان میکنه. کفر گاهی وقتا پوشانیدن نعمت هست، گاهی وقتا پوشانیدن حق هست. اگر پوشانیدن نعمت باشد غالبا با واژه کفران به کار می رود، همونم تو فارسی هم میگیم کفران نعمت، یعنی پوشانیدن نعمت. بدون الفنون به کارش ببریم، کفر یعنی پوشانیدن حق. خب اینم معانی کفر. خب آیه رو که تلاوت کردم مشخص شد، پس معنای کافر یعنی کسی که با این که خدا را میشناسد میداند حق است، بندگی او را نمیپذیرد، او کافر است. و راهی برای مسالمت مسلمان و کافر وجود ندارد. این گونه نیست که ما بتوانیم کسی که، ببینید کافر با این شکلی که معنا کردیم، یک کسی نرسیده به حق نمیداند، اونو باید فرصت بهش بدیم تا بداند. اما اگر کسی میداند نمیپذیرد، این میشه کافر قرآنی. کافر قرآنی یعنی شناخت حق، نفی حق. این هم مشمول هدایت خدا نمیشود. خب با این بیانی که کردیم، کافر میشود شق اول ظالم، درست شد؟ کدوم کافر به کجای ظالم برمیخورد؟ به ظلم به خداوند، یه قسم ظالم است. سومیش فاسق بود. خب فاسق هم بین آنچه که ما به کار میبریم و آنچه که قرآن به کار میبرد تفاوت وجود دارد. یه فسق شرعی داریم، یه فسق قرآنی داریم. فسقی که در قرآن معناش اول بگیم، بعدم به اون فسق فقهی یا شرعی هم اشاره میکنیم و تفاوت دارن با هم دیگه. فسق یعنی خارج شدن از راه. گفته میشه که این واژه واژه قرآنیه، اونای دیگر عرب قبل از اسلام هم استعمال میکرده، اما فسق رو عرب برای خرما به کار میبرده. وقتی که خرما اون شیرش از پوستش بیرون میومد، دیدید مثل میش پوستش شکافته میشه، به این میگفت رطب فاسق. فسق رو اینجا به کار میبرده، اما در مورد انسان قبل از اسلام، قبل از قرآن در عربی به کار برده نمیشده. گفته میشده این واژه در این معنا واژه قرآنی و اسلامی. خب فسق اعم از کفر است، چون هم کسی که کلن از طریق دین خارج میشه فاسقه، هم کسی که نظرن دینیه اما عملن از طریق دین خارج میشود، گناه میکند. نفی خدا نمیکند اما عملن فرمان خدا نمیبرد، اصلا توجهی به بعد نظریش ندارد. کفر حتما او بعد نظری رو در ذهن دارد، اما فسق میتونه نظری و عملی باشد، میتونه فقط عملی باشد. در قرآن هم فسق به معنای اعم از کفرش به کار رفته، هم به معنای غیر کافرش به کار رفته. مثلا شما این آیه رو نگاه کنید، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، فاسق مقابل مؤمن قرار گرفته، یعنی اینجا فسق به معنای کفر استعمال شده. اما برخی وقتا هم فسق صرفا در معنای گناه کردن، خروج عملی است نه خروج نظری. در فقه، در شرع غالبا فسق رو به این معنای دوم به کار رفته، لذا اگر گفتن مؤمن فاسق یا تجاهر به فسق، یعنی کسی که گناهان را علنی انجام میدهد، گناهانی که شرع نهی کرده اینها را عملا انجام میده، میگن فاسق شده است. این فسق معناش این نیست که او خدا را انکار کرده تو شرع، یعنی او آنچرا که پیامبر از جانب خدا آورده و گفته نکنید انجام میدهد. حالا اینکه انجام میدهد متوجه هم هست داره انکار نبوت میکنه یا متوجه نیست اصلا، هر دوتاش تو فقه فاسق گفته میشه، اما در قرآن اعم از این به کار رفته شده. خب حالا واژه هایی رو که در اینجا به کار رفته فاسقین، والله لا یهدی القوم الفاسقین، در سوره مائده آیه 108، سوره توبه آیه 24، سوره صف آیه 5، و ان الله لا یهدی القوم الفاسقین در سوره منافقون آیه 63. این اجازه بدید چند موردش رو من ذکر بکنم. دوباره میخونم، مائده 108، توبه 24، صف 5 و منافقون 63. در اوایل سوره بقره این رو میخونیم، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم فاما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. حالا به این ذیل توجه کنید، یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا لما یذل به الا الفاسقین. خداوند حیا نمی کند که به یک پشه مثال بزند یا بالاتر از آن. مؤمنان می دانند که این حق است از جانب خدایشان، کافران می گویند چرا خدا به این مثال زد. خدا به این مثال افراد فراوانی را گمراه می کند و به همین را افراد فراوانی را هدایت می کند، اما غیر از فاسقین را گمراه نمی کند. پس اینجا که میگه یذل من یشا و یهدی من یشا، نگیم قربون خدا برم هر کی را دلش خواست هدایت میکنه، هر کی را دلش خواست گمراه میکنه. دل خدا هم اگر به کار بردیم قاعده دارد، خودش میگه فقط کیا را گمراه میکنه؟ فاسقین را. حالا با این بیان عرایضی که ابتدای سخنم گذشت ما یزل به الا الفاسقین، میفهمیم که فاسق خودش قبلا از حق خارج شده است، خدا او را در این فسقش تثبیت میکند، نه اینکه ابتدا به ساکن. اذلال الهی ابتدایی نیست. اذلالش چیست؟ اصطلاحی که به کار بردم مجازاتی است. یذل به ما یذل به الا الفاسقین، اذلال اذلال مجازاتی، نه اذلال ابتدایی. زلالت ابتدایی از ما، اذلال مجازاتی از او. هیچ جبری هم در کار نخواهد بود. این آیه در سوره صف آیه 5 شه نکته‌ای دارد که اینو تلاوتش میکنم. فلما ذاقوا عذاب الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. زیغ والذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. کجاست؟ اول سوره آل عمران. زیغ یعنی انحراف از حق. انسان از حق زاویه پیدا کنه. میگن زیغ. فلما زاغو، مثل زاغ می نویسن با رزه، وقتی که از حق منحرف شدن، ازاغ الله قلوبهم، خدا قلبهایشان را از حق منحرف می کنن. این دقیقا همونی که ما دنبالش هستیم. کی شروع کرد؟ انسان. کی تثبیت کرد؟ خدا. زیغ رو، انحراف رو انسان با اختیار خودش آغاز کرد. این فلما زاغو میشه زلالت ابتدایی که با اختیار انسان است. ازاغ الله قلوبهم، این ازاغه میشه اذلال مجازاتی. خداوند فاسقین رو هدایت نمی کند. در باره سوره منافقین آیه 6، سوان علیهم استغفر لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. پیغمبر زحمت نکش، میخوای برای اینا استغفار کن. پیغمبر رحیم است، حریص بالمؤمنین، دلش میخواد همه رهایی پیدا کنن، نجات پیدا بکنن. میگه بعضی از اینا توی قلبهاشون کفر پنهان کردن، به ظاهر مسلمانند، تو استغفار برای اینا بکنی یا نکنی خدا هدایتشون نمیکنه. خدا قوم فاسق را، خدا ازشون نمیگذرد، خدا فاسق را هدایت نمیکنه. ببینید اینجا به منافق اطلاق فاسق شده است. چرا؟ چون از حق زده بیرون، تجاوز از حق کرده است. خب این هم دسته سوم ما که فاسقین بودن. دسته چهارم، اینجا بحث مصرف کذاب داریم. اسراف، اسراف یعنی چی؟ طرفه یعنی تجاوز الحد، یعنی از حد تجاوز کرده. مصرف یعنی متجاوز از طریق، متجاوز از حد. مایی که فرض بکنید توی غذا انسان میتونه با یه مقدار نون خودش رو سیر بکنه، اما بخش قابل توجهی از نون رو چکار میکنه؟ عملا نمیخورد، به زباله‌دانی میاندازد. اینم از حد تجاوز کرده. منتها این کمترین حدیست که ما برای اسراف میشناسیم. اسراف در قرآن هم اینها رو شامل میشه، همون امور بالاتر که گذشتن از حد هست، از هر حد متعادلی انسان بگذره میشود مصرف. کسی که از به خودش اسراف میکند، اسراف به نفس در قرآن داریم، درست شد؟ پس این عین بحث ظلمه. کسی که اسراف به غیر میکند، کسی که اسراف به خدا میکند، در کفر زیاده روی می کند، در تجاوز به حق زیاده روی می کند، به حق دیگران، در تجاوز به خودش زیاده روی می کند. لا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين ان المسرفين هم اصحاب النار. موارد فراوان توی قرآن داره. خب آیه که الان می خوام بهش بپردازیم سوره غافر آیه 28 است. تمام آیه رو می خوانم. آیه ذیلش اینه: قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. بحث مؤمن آل فرعونه. خب مؤمن آل فرعون آمده میاد میگه که دارید یکی را که از خدا و حق میگوید میخواهید بکشید، کسی که میگه پروردگار من الله هست، کسی که برای شما بیان از جان پروردگار آورده، یه منطق به کار میبره. این منطق آزادی بیان در قرآن کریمه. این یک و کاذبن فعلیه کذبه، از دو حال خارج نیست. اینها که سخنی میگویند که شما را خوش نمی آید، یا دروغ میگویند، کذبشان به خودشان برمیگردد. این و این یک و صادقن، اگر راست میگویند و به شما وعده عذاب دادن، یوسف کم بعض الذی یعدکم، اصابت میکند به شما بعضی از چیزهایی را که به شما وعده دادن. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، خدا کسی را که اسراف میکند و بسیار دروغ میگوید هدایت نمیکند. حالا بحث پرانتزیشو ذکر بکنم تا به این اصل بحثم برسم. میگه یک نفر آمده خلاف نظر شما، خلاف میل شما سخن میگوید. اگر دروغ بگذارید سخن بگوید، اگر دروغ میگوید خب اثبات کنید دروغ میگوید، اگر راست میگوید خب اون نتایجی را که به سخنش مترتب شده به شما میرسد، شما کوشش بکنید اون نتایج رو منتفی بکنید. این زیباترین آیه است که دلالت بر آزادی بیان در قرآن کریم میکند. اما دلالتش به بحث ما، ببینید اونجا که میگه که یوسف کن بعض الذی یعدکم، میگه اگر این پیامبر راست میگه و میگوید که کسانی که به راه خدا و رسول نمیروند به اونها عذاب میرسد، خب این عذاب به شما خواهد رسید، کوشش بکنید از عذابش دوری بگزینید. اگر هم دروغ میگه خب اثبات کنید دروغ میگه، چرا دهنشو میبندید، چرا میخواد بکشیدش. این مسرفون لا یهدی من هو مسرفون کذاب فقط به خصوص در طریق دومی، چون راست میگفته پیغمبرم بوده، این شامل حالش میشود. خب خدا مسرف کذاب رو هدایت نمیکنه، یعنی خدا کسی رو که خودش پذیرفته از راه حق بره بیرون و به خدا دروغ میبندد او رو هدایت نمیکنه. بعد از اینکه پذیرفت که این راه راه دانست این راه راه درستی بوده، اما خودش نرفت اونجا، از اون راه نرفت. مورد پنجممون کاذبون کفار، سوره زمر، سوره 39 قرآن است، این آیه سومشه. اجازه بدید از آیه دومم قبلش بخونم تا معنا دقیق تر بشه. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربون الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. پیامبر، آیه دوم سوره زمر، ما به تو کتاب را به حق فرو فرستادیم، خدا را عبادت کن در حالی که دینت برای او خالص است، خلوص دینی داشته باش. آیه سومی نکته بسیار ارزنده ای رو ذکر میکنه. آگاه باشید دین خالص فقط برای خداست. معنای دین اینجا عبادت است. عبادت فقط مال خداست. اگه ممکن انسان غیر خدا رو هم عبادت بکنه. قرآن فراوان گروهی رو توصیف میکنه که خدا را نه به عنوان خالق بلکه به عنوان مدبر و کسانی که امور مردم، اداره امور مردم به اونها تفویض شده عبادت میکردن، اونها رو رب میدانستن، خدا رو رب الارباب میدانستن. دوباره میگم، یک افرادی رو قائل بودن که اینها من دون الله، پایین تر از خدا، تدبیر امور مردم را به عهده دارند. به اینا می گفتن رب الاسنام یا رب النوع یا ارباب، ربها. اینها را خالق نمی دانستند. اینها رو موجد ایجاد کننده نمی دانستند. بالای سر اینها یک رب الارباب قائل بودند، او رو خدای خالق می دانستند. پس در نظام وطنی، در نظام جاهلی یه رب الارباب داریم که صفتش خالقیت است و مدبر همه ارباب است، تدبیر و تنظیم ارباب ذیل خود رو به عهده داره. یه ارباب داریم، رب النوع داریم، رب الصنم داریم، ارباب اصنام داریم، اینها مدبر کار مردمند. اونها میگفتند، اون افرادی که وطنی بودن، اینها میگفتن خود الله، خود رب الارباب، خود خالق نمیتوان به اون نزدیک شد، ما تنها میتوانیم به ارباب اصنام نزدیک شویم، اونها را عبادت میکنیم تا آنها شفیع ما شوند در نزد رب الارباب، اونها واسطه گری کنند ما را به رب الارباب برسانند. پس اونها هم واسطه فیضند به ما، هم واسطه شفاعت ما هستند نسبت به رب الارباب، هم از او واسطه می شوند تا ما را تدبیر کنند، هم وقتی ما می خواهیم از او واسطه می شوند که از رب الارباب اون دعای ما را به طلبند و استجابت کنند. هیچ مشرکی خود برای خدا در خالقیت شریک قائل نشده است به روایت قرآن کریم. قرآن کریم هرگز نمیگه که اینها برای خدا در خلقت شریک گرفتند. میگه چی؟ برای تدبیرشون، برای اداره جهان آمدند و افرادی رو شریک خدا قرار دادند. پس اینها رو میتوان عبادت کرد، این روایت غیر موحدین ها، میتوانن عبادت کرد. چرا عبادتشون کنیم؟ تا بین ما و رب الارباب واسطه شوند. بت ها اینجا چه کارن؟ اون علماشون میدونستن بت ها هیچ کارن، بت ها صورت های زمینی اون ارباب هستن، چون خود اون ارباب رو هم نمیتونستن تجسم بکنن، تجسم زمینشون این بتی بود که میتراشیدن. وگرنه اون علماشون میدونستن این بت کاره ای نیست، کاره اصلی چیه؟ اون رب و صنمه. پس ما یه صنم داریم، بت، رب و صنم داریم، مثل اون الهه هایی که یونانی ها قائل بودن یا الهه هایی که اعراب جاهلی قائل بودن و توی شبه جزیره رب الارباب قائل بودن که خدای خالق باشن. حالا این آیه کدومشو داره میگه؟ اون رب الارباب رو داره میگه. میگه که اینها رب الصنم ها رو، ارباب اصنام رو عبادت میکردن تا اونها رو به رب الارباب که خدای خالق باشد نزدیک بکنن. حالا دوباره آیه رو میخونم با این تعبیر: الا لله الدین الخالص. حواستون جمع باشد، عبادتتون فقط مال خدا باشد. حق ندارید برید غیر خدا را عبادت بکنید، ارباب اصنام را عبادت کنید. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، آنها که غیر خدا را ولی میگیرند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اینها عبادت نمی کنند ایشان را، ارباب اصنام را، مگر اینکه تقرب بجویند به سوی خداوند. تقرب جستنی. پس اگر می رفتن ارباب اصنام را عبادت می کردن، نه به عنوان خالق، اینها را عبادت می کردن، کرنش می کردن، رکوع و سجود برشون می کردن، قربانی می کردن برشون تا به رب الارباب نزدیک شوند. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، خدا روز قیامت در آنچه که بین ایشان و بین اولیاءشان اختلاف بود میاد و حکم میکند، یا خداوند بین اینها و بین موحدان در قیامت حکم میکند. هر دو رو میشه ذکر. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، خدا هدایت نمیکند کس دروغگویی که فراوان پوشاننده حق است. شما که میدونی ارباب اسنام دروغ است، مدبر، رب، خالق همه جز الله نیست. مسلمان میگوید هم خالق الله است، هم ولی الله است، هم رب الله است، هم مدبر الله است، همه اینها اوست. بنابراین غیر او به عنوان رب پذیرفته نیست. بذاری ارباب متفرقون یادت باشد این اربابند ها خالقون نیستند ها. یه بار حالا قرآن رو با این شیوه دنبال کنید، ببینید مشرکان حجاز، مشرکان عرب چه کسانی بودن؟ کسانی بودن که شرک در خالقیت قرار قائل بودن یا شرک در ربوبیت. ربوبیت یعنی تدبیر. علامه طباطبایی ذیل همین آیه خودش یه پاورقی زده، میگه که ولایت و ربوبیت بسیار به هم نزدیک است. ولایت، ربوبیت، رب، ولی. مراجعه بکنید ذیل آیه سوم سوره زمر، نکات ارزنده دیگری هم اونجایشون توضیح دادن. حالا دیگه بحث من طولانی میشه، به همه نکات هم نمیرسم. خب اینجا هم باز دلالتش ابتدایی نیست، مجازاتیه. یعنی کسی که خودش آمده غیر خدا رو رب گرفته، غیر خدا رو داره عبادت میکنه، این رو خودش انتخاب کرده، حالا به سوی خودش خدا تثبیتش میکنه، میگه تو در سبیل هدایت واقع نمیشوی. اما در مورد بعدیمون ششمی، ان الله لا یهدی من یضل، سوره نحل سوره 16 آیه 37. لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما در هر امتی رسولی فرستادیم خدا را عبادت کنید، از طاغوت اجتناب کنید. فمنهم هدی الله و منهم من حقت علیه الضلاله. آیه بسیار گویاست، دقیقا در پاسخگوی به سوالی که ابتدای بحث مطرح کرده. فسیرو فلر فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل و ما لهم من ناصرین. آیات 36 و 37 سوره نحل سوره 16. وقتی که ما در هر امتی رسول فرستادیم، پیام رسولان چی بود؟ از خدا را عبادت کنید، از طاغوت اجتناب کنید. طاغوت صیغه مبالغه طغیان است، کسی که طاغی حق شده است، نسبت به خدا استکبار میکنه. در مقابل پیام الهی پیامبران مردم دو دسته میشوند. دسته اول فمنهم هدی الله، دسته اول خدا اونها رو هدایت میکنند، خودشون هدایت میپذیرند، خدا در هدایت تثبیتشان میکنه. و منهم من حقت علیه الضلاله، کسانی که پیام پیامبران رو نمیپذیرند و خداوند ضلالت آنها را تثبیت میکند. حقت علیه الضلاله، کدوم ضلالت؟ همون ضلالت ابتدایی که خودشون داشتن رو مجازاتن تثبیت میکنه. برید زمین رو سیر بکنید، نگاه بکنید، عاقبت دروغگویان رو پیگیری بکنید. پیامبر اگرچه تو حریصی بر هدایت ایشان، هدایت همه مردم، خداوند کسی را که گمراه کرده است هدایت نمی کند. خب کسی را که گمراه کرده یعنی چی؟ کسی که خودش ضلالت ابتدایی رو پذیرفت و بعد خدا در ضلالت تثبیتش کرد، دیگه نمیاد خلافش رو انجام بده و به هدایتش بکنه، چون خودش پذیرفته این فرد، حالا هم خدا هم تثبیتش کرده. این و ما لهم من ناصرین، اینها هیچ یاوری هم نخواهند داشت. خب این نکته ارزندهی که تو سوره آیه نحل بود چیز جالبی بود، به خاطر همون مسئله تفاوت ضلالت ابتدایی و ضلالت مجازاتی. و آخرین مورد کید الخائنین، کید خائنی. خیانت یعنی چی؟ خیانت و نفاق معناش یکیه. خیانت غالبا در به اعتبار عهد و امانت به کار برده میشه، خیانت در امانت، خیانت در عهد و قرار. اما نفاق غالبا درباره دین گفته میشه. نفاق خیانت دینی است، امانت اون خیانت رو غالبا در مقابل عهد و در مقابل امانت به کار برن، عهد و امانت. بنابراین خیانت مخالفت حق است، به نقض عهد، اونم پنهانی. خائن پنهانی نقض عهد و نقض حق میکنند. نقض خیانت هم امانت است. میگن فلانی امانت داره، فلانی خائن است. حضرت یوسف وقتی که در سوره یوسف سوره 12 اون همبندش فرعون خواب، اون بزرگ عزیز مصر خواب میبینه و بعد نمیتونن تعبیرش بکنن، این یادش میاد که یوسف اهل تعبیر خواب بوده، میاد پیشش، خواب رو تعبیر براش تعریف میکنه و تعبیرش درست در میاد. بعد عزیز مصر میگه برو اون کسی که این خواب رو تعبیر کرد از زندان آزادش کن، بیارش بیرون. البته بعد از مدت ها اون یادش میره. این وقتی میره و میخواد یوسف رو از زندان بیاره بیرون، یوسف میگه برو ازش بپرس اون مطالبی که زنان گفت همسر عزیز مصر به من نسبت داد، مطلب از اونا سوال بکن، بعد من از زندان میام بیرون. میخواد صداقت خودش رو و پاکی خودش رو اثبات بکند به عزیز مصر. بعد که اون میره هم از اون بانوان هم از اون زن هر دو سوال میکنه و هر دو یوسف رو تصدیق میکنن، اون وقت یوسف پاسخ میده. سوره یوسف آیه 52، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. این نکته را که گفتم که بری سوال بکنی به خاطر این است که بدانی، تا عزیز مصر بداند که من او را در پنهانی خیانت نکردم، او در خانه به من پناه داد، من به زن صاحب خانه خیانت نکردم. لم اخنه بالغیب پنهانی. خداوند کید خائنین را هدایت نمی کند. هدایت نمی کند یعنی به مقصود نمی رساند، فریب بکند، نیرنگ بکند، خدعه بکند. اینم به صورت نگفته با صیغه مضارع به کار برده، نگفته ما هدا، خدا کید خائنان را به مقصد نرسان، خدا کید خائنین را به مقصد نمی رساند. خود یک سنت است. یعنی اینکه شما از راه حق به در بروی، خیانت بکنی در عهد، در امانت، در دین، سنت الهی، سنت لایتغیر الهی، برای این تعلق گرفته است که بار کج به مقصد نمیرسد. هر کم گفت مستند قرآنیش این ان الله لا یهدی، نه ما هدا، لا یهدی، هنوزم همین جوریه، بار کج نمیگذاره به منزل برسند، بالاخره رسواش میکنه. اینو واقعا همه ما اعتقاد داریم، ممکنه دیر و زود بشه، ممکنه بتوان چند سال چند دهه یک مطلبی رو پنهان کرد، اما خورشید همیشه زیر ابر نمیماند و بالاخره پنهان میشود. اگر خدای ناکرده گاهی انسان مبتلا شد به خیانتی، متوجه باشد که خودش قبل از همه در تدارکش باشد، جبران کند، به حق برگرداند، برود و اون چه اشتباهی که کرده را عذرخواهی بکند هر گونه که ممکن است و یقین داشته باشد نکند، خدا رسواش میکند. سنت الهی بر رسوا کردن خیانتکار است. ان الخائن، جمله علامه طباطبایی خیلی قشنگ بود به عنوان سنت، من گفتم اینو براتون بخونم. تو المیزان میگه ان الخائن مطلقا لا ینال به خیانته غایته. قرآن میگوید خائن هرگز به مقصودش نمیرسد. و خدا حتما او را مفتضح میکند. این سنت الهی است که تغییر ناپذیر است. یعنی فکر نکن یک کار کردی لاپوشونی بکنی دو روز، سه روز، دو سال، سه سال، ده سال، سی سال، بالاخره تو را، مچ تو را، توی خائن را خدا باز میکند. سنت الهی است. اگه ایمان داریم به خدا که خدا دروغ نمیگه، این حرف خداست. میگه خیانت باطل است، سنت الهی بر تثبیت حق است. اگر خدا خیانت خائن را مفتضح نکند، آشکار نکند، یعنی به باطل اجازه جولان داده است، خلاف حق است، خلاف حقانیت اله است. بنابراین حتما حق را در جای خودش ظاهر خواهد کرد. خب برگردیم، این هفت مورد ما تمام شد. حالا به اون سوالاتمون یک بار ببینیم جواب دادیم یا نه، و از این هفته میتونیم یک فصل مشترک پیدا بکنیم. خدا چه کسانی را هدایت نمی کند؟ دیدیم ظالم کافر برگشت به یک شق ظالم، فاسق هم به همین شکل به اونجا برگشت. اون موارد دیگری هم که گفتیم، مصرف کذاب باز تجاوزگر از حق بود، حالا پوشاننده حق بود، دروغگو هم بود. کاذب کفار به کفر برگشت به صفت کذب. من یزل، کسی که خودش از حق دوری گزیده بود و خدا گمراهش کرده بود. کید خائنین هم که خیانت رو ذکر کردیم، باز مسئله حق بود. فصل مشترک هر هفت مورد، خدا کسی را که با اختیار طریق حق را فرو نهاده است و طریق باطل را اختیار کرده است، حالا یا به کفر، یا به فسق، یا به ظلم، یا به اسراف، یا به خیانت، هر کدام اینها بعد از اینکه خودش اختیار کرد و توبه نکرد، توجه کنید، و توبه نکرد و بر نگشت، خدا چنین کسی را هدایت نمی کند. هدایت نکردنش یعنی گمراهش می کند. اما اگر کسی اشتباه کرد ولی به اشتباه خود پی برد، در این صورت برگشت، او مشمول این آیات نمی شود. بنابراین تا وقت داریم، اگر در یکی از این راه ها هم ولو به ضعف مشمولش شده ایم، خدا راه استغفار، راه توبه را برای همه ما گشوده است. برگردیم، تدارک کنیم، جبران کنیم، انشاءالله هدایت خاصه الهی هم مشمول حال ما خواهد شد. انشاءالله در جلسه بعد ما سنت هدایت رو دوباره دنبال خواهیم کرد. اون بار به دنبال این هستیم که چه صفات رو در خودمان متجلی بکنیم تا مشمول هدایت شویم. یعنی بگیم خدا چه کسانی رو هدایت خاصه می کند. اینجا مطلب این مقدمه بود برای اون بحث اصلی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من بعد از اینکه در پوست پاسخ رو چند مکتر از که لازم به نفرد من دوستان بگیم، یکی که قبل از اینکه ما بیانیم و اول زده شده بودم یه مقاله‌ای توضیح شده به دوستان که ما هم سوشن بیدید این راضی به قدیر را خون چنگیدیم. بعدم آرم سیستانی که فرازداری قرآنی اینان و جهاز دمشنگی اینان خبری سنم یه مطلبی هست بوی و در آتون کتاب اردلی به مجموعه سعید یا که از مقابل قدیر خون و درش تعریض ها و کنایه های نسبت به جریان روشن بیدیدیمی صورت گرفته و به طور مشخص همزن کلاب اسمی بیارن نکاتی رو مدرم نکاتی مواز ها بیدید تقیبر بود از من وکیل ایشون هم از محبوی ایشون هم ولی در حالا قبل از که راست ایشون اینجور بود توضیح شده در روشن بگیر دیدنی همیشه از استخاردش این که تشکیم کرده و کتاب هست من نوشتنه من که اگه کسی تنگی داره میداری هم مکتوب داریست و همه ها بگیر مدلی درست شده نوشته شده در این دوبار به همین داری هم خب این نفسی مدلی درازمون رو بگیر چیست در این بعد همین که خب ما افرادی که در این حضور دارن و حضور پیدا کنند رو سالوار وزیرت و سالوار خرج میدن این رضا داری نهایی رو خود و خود ما خواهد بود من میگه سبون هم که من خرج میدنم و دعا کنم که من خود هم که این منظر رو توسیل کنه در اون معمول رو مطبوب رضا چندان رشتی نمیدم که اون من میخواد کنم خورده یکی بیرد حالا این توضیح ضروری بود که این دوزرید دستی دوستانه این دستی به ما با حسنیه ارشاد و ایران نداره و نرس هم کنم که هر بس که راست آجه بکنی داره همچین جزوری مثل توضیح شده و هر ما حاوی حیام است این مرزا
هر لطف کنه این جزوری هم به خودم بدن که منم متعلق کنم به استفاده من این که جلسه ما پخش شد چون دوستان دیگه جلسه نداشتن آوردن اینجا پخش شده ازشون خیلی تشکر میکنیم خب بفرمایید
من دارم که میام به اصطلاح برنامه‌های حسینی هست که من اعلام کنم من در جریان اجرای برنامه ها نیستم فقط من دادن رو من اینجا اعلام کنم گویا قرار هر سه شنبه مجموع نوارسی اینجا انجام بشه که تر دست آقای خداصابر هست عنوان درستشون هست هشت فراز هزار نیاز که یه بحث تاریخی میخوان تبرد کنن از سال 1285 تا 1385 این سده محاصر هشت فراز منظور کنبوش تنباکو و اطلاق منظور مدت جنگل مدت منظور همزه مرداد جنبش تهرمند انقلاب سال میخوام این بررسی تاریخی بکنم این هشت فراز تاریخی رو از آبی شرایط داخلی که بوده فضای بین‌المللی که بوده بحث حرکت‌های اجتماعی تبعات اجتماعی که بودن و از زاویه مختلفی بحث آقای صابر را میکنم نوشتن با حضور آغازین و موردی جناب آقای مهندس بزرگ‌الله سلامی همینجا برگزار میشه ساعت 5 تا 7 هر سه شنبه شروع بشن از شنبه 28 آذر این همین منظر منظر برشون که کلاس استاد میشه شبستدان خوبی یکی از این برگزار شده کلاس دومش 5 آینده به ساعت 10 تا 12 ولی 5 آینده گویا سالگرد مرحوم مهندس بازرگانه دارم حسین اینجا برنامه هست برنامه این کلاسیشون پنجشنبه هفته آینده تشکیل نمیشه و جلسه بعدی کلاس استاد مشتاق شبستری فکر کنم تاریخ 12 بهمن میشه یعنی سه هفته دیگه این هم از این هفته چند ساعته ده باز هفته جلسه بعدی که کلاس های دیگری برن از آقای متنجم وجود دارم در اجتران بدنش میکنم کلاس خود ما هم کلاس خدا و حسن محاصر هم خب باز میشه 2 آینده 5 برنه ساعت 3 رو خب این مطلبی که سر سر رو چون از اون
ها اینا بهتر نبود بودشید بعد از سالا اول سالا که مربوط بود بگر بعد بیریم سرا امور بیمه دیگر
من
تمرکز نداشتم
که من آخرش چیز کنم
حالا
پس
خوب
بخونم از شما اول کتاب خواستم که کتاب معرفی کنید راجع به بحثی که
کتاب هدایت الهی را آقای آیت الله جوادی آملی نوشتن هدایت در قرآن میتونید به اون مراجعه بکنید حدود 10 پیش فکر کنم منتشر شده در ذیل آیاتی هم که خوندم تفسیر المیزان به تفصیل به این مطلب پرداخته. این مطالبی که فعلا به یادم میاد نیست.
بعد پرسیدن آیا هدایت نمی فردی بین خدا و بنده نیست؟ پس چرا اگر فرسان فردی، پس چرا در قرآن و قوم اطلاق شده است؟ مگر جامعه به صورت دستگرانی هدایت یا گمراه می شود؟ یه سوال دیگر پرسیدن پرسیدن در مورد وجود جمعیت های کسی و غیر مقتدریه میتونی از ادیان اداری با توجه به شامل
اطلاق کافر یا مؤمن یا فاسق یا زال به قوم نافی مسئولیت فردی نیست. منتها چون در زمان نزول آیات مردم غالبا به صورت قبائلی و قومی پیش می رفتند این نکته درشون به کار رفته. اما موارد متعددی هم داریم که دقیقاً در مورد خود کافر یا خود فاسق یا خود مؤمن به صورت فردی در ذکر شده. این استعمالات رو کنار هم بگذاریم این مشکل مرتفع میشه که بحث به اصطلاح منحصر در مسئله اجتماعی نیست و شامل بحث فردی هم خواهد شد، هم فردی هم اجتماعی و سبقه فردیش هم قوی تر است. حالا که آیاتی که ما خوندیم امروز همه بحث قوم کافر قوم فاسق اینها درش بیشتر بود، اما وقتی رسیدیم به بحث اثباتیش اتفاقا همه میره روی بحث فلسفت فردیش. رو لایحدی این استعمال بیشتره، روی بحث هدایتش استعمال فردی بسیار بسیار کثیرتره، لذا این مشکل مرتفع میشه. در مورد چیه حجت جمعیت های کثیر غیر متدین، اما این که جمعیت های کثیر غیر متدین به ادیان الهی اینها گفتن با شمول هدایت عامه الهی چه نظری دارید؟ نظر این که اینها اگر مطلب دین حق به گوششون رسیده باشد در این صورت میشوند و نپذیرفته باشند میشن مقصر، جاهل مقصر، اما اگر به گوششان نرسیده باشد میشن جاهل قاصر و اون وقت در جاهل قاصر تکلیفی نخواهد بود. لذا مشکلی نیست، شما اون علماشون علالقاعده میباید شنیده باشن، اما اکثر مردمشون علالقاعده نباید شنیده باشن. اونها که نشنیدن تکلیفی به گردشون نیست، اما علماشون که شنیدن و تحقیق نکردن یا حق رو میپوشانن اونها عاقبت دشواری خواهند داشت. ضمناً خیلی هم نگران اونها نباشید، به خاطر اینکه خدا بسیار حکیم و عادل است، لذا اون در قیامت دقیقاً این ضوابط رعایت می‌شود. جهنم خدا فقط از افراد عنود و لجوج پر می‌شود، یعنی کسانی که حق رو بشناسند و پنهان بکنند زیرش بگذارند داخل آتش می‌شوند، اما افرادی که نشنیدن، نفهمیدن یا اینکه لجاج و انادی نداشته باشن اینها به اون دوچار نمیشن. خیالتون تخت باشن.
این که اهمیت در عدیه از اهمیت شده عبارت زلم نفسی آمده به باقی این اهمیت گفتن زلم نفسی، این به چه نماز؟ مخصوصا اگر زلم خود را ازداد زلم
ظلم به خود اقسامی دارد. اونها نسبت به کمالی که خودشون رو لایقش می دانستند خود رو می سنجند و یا اون چه که خود لایق خداوند است خب همه از اون فاصله داریم، اما نسبت به ما بسنجند ما خیلی از اونها فاصله داریم. وقتی او می گوید یا مثلا امام علی به درگاه خدا می نالد میگه خدایا من حق عبادت تو را به جا نیاوردم، کیست که حق عبادت او را به جا بیاورد؟ وقتی همون عبادتی که ایشون به نظرش نمی آید با عبادت ما بسنجیم ما خیلی شرمنده می شویم، میگیم اگه عبادت او عبادت است پس عبادت ما به چه دردی می خورد؟ لذا هر کدام را به جای خودش باید بسنجیم. در مورد ائمه اونها خود را با آنچه که مطلوب و لایق ساحت ربوبیست مقایسه می کردن، لذا می فرمودن ظلمت نفسی. ما خود را با اونها مقایسه میکنیم، ما هم ظلم تو نفسی. البته میان ماه من تا ماه گردون فاصله فراوان است. لذا با این بیان اون مطلب درسته، تعارف هم نداشتن، حقیقت هم گفتن، منتها اون چه که خود را با آن میسنجیدن با آن چه که ما خودمون را با اون میسنجیم متفاوت است. نه اونم تو همینجا، بله، میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اونها هم یعنی کسانی که فی الواقع زلالت ابتدایی رو خودشون پذیرفتن، حالا خدا اون زلالتشون رو مجازاتن زیاد میکنن، آنچنان که هدایت رو هم زادهم الله و خدا اونها هدایتشون رو هم افزون میکنه، اون هدایت شده ها. لذا هر دو با خودشون پیش میرن. یه سوال هم اینجا کردن، گذاشته بود اولین هم بگم، نوشتن اشاره به بحث شفاعت، این که شما گفتید پشتشه. آیا نسبتی بین بحث رب و نو و امیشیه وجود دارد؟ آیا که نمیتونم بخونم، شبهی در امامت ایجاد نمی کند؟ شفاعت هم مثبت داره هم منفی داره. دوستان تو واژه شفاعت شنیدن ذهنشون ذکر نشه، توی خود قرآن هم شفاعت به صورت منفی هم استعمال شده، اتفاقا صورت منفیش از صورت مثبتش هم بیشتره. اما برای که خیالتون تخت باشه، باز مشکل براتون ایجاد نشه، ذیل همین آیه مرحوم علامه طباطبایی هم نکاتی رو ذکر کرده، دقیقا هم میگه که عربیش رو میخونم، میگه اینها ارباب رو، ارباب اسنام رو مدبر خودشون میگرفتن که اونها رو به خدا نزدیک بکند. هم الذین فوض الیهم تدبیر شؤون العالم. فکر میکردن، میپنداشتن که این ارباب اسنام کسانی هستند که امور عالم به اونها تفویض شده، یعنی آب و باد و باران و آفتاب و امثال هم به از اونهاست، به واسطه کار اونهاست. و نتخذهم اربابا من دون الله، اونها رو به جای خدا رب می گرفتن. ثم آلهتن تعبدهم و نتقرب الیهم، میگن که اونها رو عبادت می کردن و می خواستن به سوی اونها تقرب بجوین. لیشفعوا لنا عند الله، تا شفاعت بکنند اونها برای ما نزد رب الارباب خدا. یعنی ایشون هم همین واژه رو به کار می بره. لذا این میشه شفاعت منفی. شفاعت بار اون تلقی مثبتی هم که داشته باشد، یعنی این که فرد متوجه باشد که فرد اون واسطه ها جز واسطه گری هیچ چیز ندارند و مسبب الاسباب فقط اوست و هیچ چیز به عهده اینها نیست، هرچه هست به عهده خداوند است، میتوند اون وجه مثبتی داشته باشد. علل قاعده به لحاظ مذهبی اگه کسی بهش قائل هست، به این شکل باطل نباید باشد. توضیح هم که ایشون ذکرش دادن، زیرش دادن همین هست. مصرف کذاب، یکی بیشتر نام خانم، مصرف کذاب سوره غافر آیه 28، سوره مؤمن سوره 49 آیه 28. ان الله لا يهدي كيد الخائنين، یعنی خدا نیرنگ خیانتکاران را به مقصد نمیرساند. هدایت اینجا ایصال الی المطلوب، چون گفتیم هدایت دو معنا داره، یکی ارائه طریق، یکی ایصال به مطلوب. ارائه طریق رو بار مثالش زدیم، شما میپرسید نسخه داروخانه دستتونه، میگی داروخانه کجاست، میگه آدرس به شما میده، میشه ارائه طریق. یه بار دیگه میگی داروخانه کجاست، میگه بیا من ببرمت، خودش بر میداره شما رو میرسونه به جاش، میشه ایصال به مطلوب، رسوندن به مطلوب. این آیه میگه خدا کید خائن رو هدایت نمی کند، یعنی به مطلوب نمیرساند. وقتی به صیغه مضارع هم ذکر کرده، دوام رو میرساند، سنت رو میرساند، نه یه مطلبی که در قدیم اتفاق افتاده. خدا نیرنگ خائنین را به مقصد نمیرساند. وقتی به مقصد نمیرساند یعنی باز میکند، یعنی نمیرسونه، یعنی خائن به مقصودش نمیرسد. نه به مقصودش نمیرساند یعنی چی؟ خائن میخواسته خیانتی کرده که اون مقصود باطل خود را برساند. وقتی به مقصود باطلش نرسد یعنی چی؟ مقابل مقصود باطل میشود، حق در دنیا تثبیت میشود. اتفاقا اون آیاتی که بحث تثبیت حق است قرینه میشود، کمک میکند این مطلب رو جا میاندازد. باطل کف روی آب است، آن چیزی که میماند حق است. اینم مؤید این مطلب. لذا مشکلی نیست، اون تعبیری که ذکر کردم مؤید به قرائن قطعی قرآنی هست. شما خیالت راحت باشد، باطل نمیشود، باطل هرگز به باطل از بین رفتنی است، اما حق ماندنی است. این بحث یکی از سنت هایی که بهش خواهیم رسید و توضیح بیشتری هم خواهیم داد، ماندنی بودن و باقی بودن حق و زوال پذیری باطل است. این هم چون باطل است زوال پذیر است. آیات فراوانی داریم، هر آیه که دلالت بر تثبیت حق میکند مؤید بحث ما میشود.
دو تا سوال در رابطه با توبه و استغفار من از رو با هم میکنم. گفتم که شما در ندیدگی پایانی مدرسه نیست فرمودید که توبه و استغفار باز است و میتوان برگشت. این مطلب کاملا درست است، اما ظاهرا با آیه 6 سوره منافقون نمیخواند. چرا که آیه گفته شده افیان چه برای آنها استغفار بخواهی چه نخواهی خدا آنها را نمیبخشد و خداوند قوم فاسق را هدایت نمیکند. لطفا توضیح بفرمایید. سؤال دیگه اینه که با توجه به تعاویذ شما از هدایت و خصوص هدایت ما سوم نقش توبه و توبه کلام را برگشت از راه قلم به عنوان چیست؟
اونی که تو آیه 6 سوره منافقون ذکر شده بحث استغفار پیامبر است. اونی که ما ذکر کردیم استغفار خودش هست. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. اونجا خدا به پیغمبرش میگه تو از باطلینا خبر نداری، تو برای همه استغفار میکنی. پیامبر انقدر رحیم بود و حریص بود بر ایمان همه کسانی که اونجا بودن، برای همگان استغفار میکرد. هر کدام از اینها هم که در دل ذره ایمان داشتن، استغفار پیامبر مقبول درگاه خداوند قرار می گرفت. لذا ما پیامبر رو مستجاب و دعوه می دانیم. اما نسبت به اینها، اینا اصلا اون حداقل مقتضی هم توشون وجود نداشته، چون خودشان این راه رو پیش گرفته بودن. قطعا اگه پیامبر می دانست که اینها کافر هستن که برای اینها استغفار نمی کرد. پیغمبر برای کسانی استغفار می کرد که حداقلی از ایمان رو پذیرفتن، استارت ایمان رو زدن، حالا کم دارن کمکشون میکنن. اما نمیدانست که اینها کافرن، لذا برای همگان استغفار میکرد. اینجا هم میگه که چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی خدا نمیبخشدشان. چرا نمیبخشد؟ برای که اینا خودشان استغفار نکردن، در کفر ماندن، درخواست بخشش هم از خدا نکردن، چون اصلا خدا رو باور ندارن، بنابراین جهنمی هستن. این دو تا با هم دیگه جمع میشود. اما همون کافر هم، همون مشرک هم، اگه برگشت به وحدانیت خدا ایمان آورد، پذیرفت خدایی هست، از آنچه که قبلا قائل بوده است و انجام داده است توبه کرد، اون هم اهل سعادت خواهد بود. ما هم تردیدی در این نداریم. اونی که میگیم خدا غیر از شرک رو میبخشد اما شرک رو نمیبخشد، در صورتی که فاخر مشرک بماند. حتی اگر مشرک هم برگردد، استغفار کند، توبه کند، در خانه خدا به روی او هم باز خواهد بود. هر کسی خدا را باور داشته باشد و به سوی خدا برگردد، خدا پذیرای اوست. یه قاعده دینی ماست. ما هیچ کدومش را گفتیم صدن سبیل الله، راه خدا را که صد بکنن، این باعث می شود که نه نفع اون مطلب به خودشان برسد نه به جامعه برسد، اما از خود و جامعه هر دوتا رو شامل میشن. خب سوال دیگه نداری شما؟ بله، دو تا سوالم آقای روز قبل ما داده اونا جواب. اگه کسی که سوال نداره که دو تا سوالم دادن به بنده اونا رو بخونم. نه سوال ویژه است. بفرمایید. توجه نشدم، یعنی فکر میکنه بعداً توبه خواهد کرد؟ بله. خب این از تسویلات شیطان است، یعنی تسویف یعنی سوفه به عربی، یعنی به زودی در آینده. هر وقت میگن توبه کن میگه حالا کی رفته، عمر ما دراز است، انشاءالله همه خوشی های دنیا رو انجام میدیم، بعدم آخرش به توبه میکنیم تموم میشود. معمولا این دور افراد توفیق توبه هم پیدا نمی کنن. توبه کردن توفیق می خواهد. توبه هم زمنان یادمون باشد، همین سادگی هم نیست. آدم داره هر غلطی بکند بعد آرشان هم بگه استغفر الله ربی و توبه الی خدا، هم بگه بسیار خوب بس بفهم و بیرید بهش. توبه یعنی این که قوی همونی که به زبان آورده به دلش هم جاری بشود و زمنان جای بازگشت هم باشد. لذا تو مرض موت قرار گرفته، اسرائیل رو از دور داره میبینه، اونجا میگه اتوب الالله، اتوب و توبتن نسوها، میگه فایده نداره. فرعون هم تو اینجا یادتون باشه قرآن گزارش میکنه وقتی که داشت غرق میشد و قلوف اول آب که رفت پایین، اسرائیل رو دید دیگه، اونجا گفت آمن تو به رب موسی، بنده ایمان رو بردم، گفت اینجا دیگه ایمانت به درد نمیخورد. لذا هر که میخواد توبه کند بی زحمت قبل از رؤیت حضرت ملک الموت، قبل از دیدن عزا، چون اونجا همه میفهمن حق را. برای چه توبه اونجا پذیرفتین؟ توبه باید اختیاری باشه. وقتی مجبور شدی یعنی دل عیان دیدی واقعیت آمد سراغت، حالا دیگه چقدر آدم دلش باید سیاه باشه اونم میبینه دیگه توبه نکند، اون دیگه خیلی وضعش خرابتره. ولی هیچ کی میدونه فردا لحظه دیگه من و شما زنده هستیم؟ کدومتون میتونید تضمین بدید؟ هیچ کداممون به فردای خودمونم باور نداریم. افرادی فراوانی کنار ما بودن، اتفاقای براشون افتاده، طبیعی غیر طبیعی از دنیا رفتن قبل از اینکه توفیق توبه نصیبشون بشه. لذا مؤمن کسی است که هر شب که میخواد بخوابه خودش محاسبه بکنه، مثل این مغازه‌دارا که چرتکه میندازن روزم امروز چقدر در آوردیم. حالا همه هر کارمند آخر ماه کارا رو میکنن، اونا هر روز این کارو میکنن. حالا شما اگه هر روزم نمیکنی حداقل آخر ماه انجام بده، ببین امس این ماه چقدر کردی، ضمن اون عبادت ها که کردی به شرط قصد قربتی، به شرط خلوص داره، اونم که معلوم نیست که چقدر ما اونا رو داریم. یعنی گناهانمون قطعیه، اون کارهای عباداتمون مشروطه. حالا هر کسی میتونه روی اینا حساب باز بکنه، بگه اینقدر عبادت کردم، اینقدر ثواب کردم، اینقدر انفاق احسان خیر کردم، البته به قصد به شرط اینکه خالص بوده باشد، اینقدرم کار ناپسند انجام دادم، اونش قطعیه، اینم انشاءالله درست سرجم بکنه ببینه مثبت میشه منفی میشه، بعد با خدا قصد واقعی بکند که گرد باطل نگردد، هم زبان هم دل، و اونی که مهمه اون دل است، تا انشاءالله همه مشمول درگاه خدا شد، مشمول هدایتش بشه. خب یه سوالی یکی از دوستان جلسه پیش به بنده دادن که حالا احتراماً کیشون تشریف آوردن اینجا ما بخوانیم. فرمودن نوشتن قرآن ما را به اطاعت از پیامبر و اولی الامر فرمان میدهد، چرا شما حسبنا کتاب الله را روش خودتان قرار داده اید؟ چرا کلام پیامبر و اولی الامر که به گفته پیامبر صلوات الله علیه ائمه اطهار ائمه معصوم 12 امام معصوم علیهم السلام هستند را در سخنرانی خودتان استفاده نمی کنید؟ مگر بدون شنیدن کلام پیامبر و اولی الامر اطاعت محقق می شود؟ یک سال، سال بعدی هم که همون دوستمون دادن گفتن شما راه هدایت را ایمان و عمل صالح می دانید، شرط به بهشت رفتن را ایمان و عمل صالح می دانید، ایمان به چه؟ عمل صالح چیست؟ خب اما سوال اول، این سوال رو برای بسیاری ممکنه مطرح باشد، این برمیگردد به روش تفسیر قرآن. خیلی ساده بخوام بگیم، آیا قرآن خودش را میتواند تفسیر بکند، یا اینکه قرآن را نمیتواند تفسیر کرد مگر بر اساس روایات واصله از خود پیامبر یا از ائمه؟ کدام یک از این دوتا صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا روش تفسیر قرآن به قرآن دنبال میکنیم یا روش تفسیر قرآن به روایات؟ روش تفسیر قرآن به روایات رو بهش میگن تفسیر روایی یا تفسیر معصور یا تفسیر نقلی. روش اولی هم میگن تفسیر قرآن به قرآن. هر دو هم بین مفسرین ما جاریست. مثلا ملا محسن فیض کاشانی تفسیر صافی رو نوشته، این تفسیر رواییست، تفسیر معصور است، تفسیر نقلیست. تفسیر نور الثقلین ذیل هر آیه روایاتی که وارد شده رو ردیف کرده، هیچ هم از خودش نگفته. تفسیر برهان باز همین جوریه، ذیل هر آیه روایاتش رو ذکر کرده اما از خودش هیچ نگفته. بسیاری از علمای ما که مشهور هستن به علمای اخباری، اینها تفسیر قرآن را بدون روایات اصلا ممکن نمیدانن، معتقد هستند فقط از این طریق میتوانیم قرآن رو آیات قرآن رو تفسیر بکنیم. اما تفسیر نوع دوم که تفسیر غیر معصور میشود، میشه تفسیر قرآن به قرآن. مثلا المیزان همچه تفسیری است، ابتداش هم نوشته، مقدمش نوشته که ما آنچه که از پیامبر می آموزیم، آنچه که از ائمه می آموزیم، روش تفسیر است نه خود تفسیر. بعد توضیح می دهد، میگه که ما وقتی که میریم پیامبر معلم قرآن است، یعلمکم الکتاب و الحکمه، اونشان معلم قرآنند. یا ائمه هم بعد از پیامبر بیشترین کاری که کردن تعلیم قرآن بوده است. اونها وقتی ازشون نکته رو میپرسیدن، آیه ای را به آیه دیگر رجوع میدادند و میگفتن معنای این آیه بر اساس اون آیه این میشود. لذا میگه روش تفسیر قرآن به قرآن همان روش پیامبر است، همان روش اهل بیت است. و اصلا به خودش میباره، میگه روش اصلی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر قرآن، روش تفسیر قرآن به قرآن است. کتابی که خودش بیانت، بیان لکل شیء است، تفسیر لکل شیء است، این نمیتواند به غیر از غیر کسب بیان و کسب نور بکند. اون وقت ممکنه تو ذهن شما باشد، پس اینکه خدا قرآن میگه مثلا ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، بگیم این هم درست است. قرآن به ما دستور داده در سوره فاطر که هرچه پیامبر در حوزه دین فرمودن اطاعت کنید، هرچه هم شما را در دود نهی کردن قبول نهی بکنید و اون را انجام ندید. و تفصیل برخی عبادات که در خود قرآن نیامده به کمک همین آیه ما رو رجوع دادن به پیامبر. پیامبر گفتن مثلا نماز اینجوری بخونید، روزه اونجوری بکنید، حج اینجوری برگزار بکنید، اینا رو مشکلی نداریم. اما اونچه که قرآن خودش در مقام بیان بوده، اون به خودی خود حجت است. اعتبار روایات برجامونده از قرآن، روایات برجامونده از پیامبر یا ائمه، منوط و متوقف به عدم مخالفت با قرآن است، نه برعکس. یعنی اعتبار قرآن به روایات نیست، اعتبار روایات به قرآن است. چه روایتی پذیرفته؟ روایتی که مخالفتی با قرآن نداشته باشد. اما قرآن اعتبارش به روایات نیست، قرآن اعتبار ذاتی دارد. ما پذیرفتیم که این رو خدا قبول به زبان پیامبر جاری کرده و به او ایمان آوردیم. و این را هم وقتی که در زمان پیامبر میخواندن مردم درک میکردن. امروز هم معتقدیم اگر کسی عربی رو درست بداند و اگر ابهامی هم دارد این رو برگرداند با آیات دیگه، قابل فهم است برای همه کسانی که با این زبان آشنا هستند. روشی که من دنبال میکنم شبیه مرحوم علامه طباطبایی، روش تفسیر قرآن به قرآن است. از روایات چه کمکی اینجا میتوان گرفت؟ مؤید، یعنی مواردی هستن به عنوان مؤید میتوان از اونها استفاده کرد. در اینها هم استفاده میکنیم. آیاتی که ما مورد بحثمون بوده نیازی به اونها نداشتیم. اگر کسی اونها را مایل بود میتونه اونها را مراجعه بکنه. کما اینکه توی تفسیر المیزان تفسیر مستقل انجام میده. بعد میگه بحث روایی، بحث روایی، روایاتی که ذیل اون آیه آمده است اونها را مورد بحث و بررسی قرار میده. ضمن در بین روایات این گونه نیست که همش پذیرفتنی باشد. همه آیات بدون استثناء پذیرفتنی است. اما روایات یک مشکل دارن و اون که بعضی به لحاظ سندی معتبر نیستند، بعضی به لحاظ سندی معتبرن. شما روایتی رو میتونید تازه در حوزه تفسیر ازش استفاده بکنید که قبلا اعتبارش را اثبات کرده باشید، یعنی صحتش را، صحت استنادش به رسول الله یا به ائمه را اثبات کرده باشید. تازه بعد از آن میتوانید به عنوان تأیید از آن استفاده کنید. ضمناً تعداد روایاتی که در حوزه تفسیر هم باقی مونده بسیار اندک است، یعنی چیزی حدود یک ششم آیات قرآن فقط ما ذیلش روایت داریم. اونها که میخوان فقط بر اساس روایی تفسیر بکنن، پنج ششم دیگرش رو چه کار میکنن؟ کافیه شما به همین دو تفسیری که ذکر کردم، یعنی نور الثقلین یا برهان، مراجعه بکنید و ببینید که در ذیل یک آیه ده ها روایت آمده، در ذیل بسیاری از آیات هم یا به زمان ما نرسیده یا اصحاب نرفتن بپرسن، رضا اونها روایتی نداریم. پس اون وقتی روایتی نیست، اونجا با ساکت بمانیم. این هم به لحاظ عملی مشکل دارد، هم به لحاظ روشی. سال دوم هم که پرسیدن که هدایت میگیم، حالا فرض کنیم مشمول ایمان و عمل صالح میشه و شرطش اینه. ایمان به چه؟ عمل صالح یعنی چی؟ ببینید که زمانی ما میام ایمان رو انقدر محدودش رو مزیق میکنیم و عمل صالح هم اونقدر تنگ و باریک مطرحش میکنیم. وقتی میگیم چه کسی هدایت میشود، میگیم من و کسانی که عقیدهشان مانند من باشد. این تو جهان اسلام کم نیستن. هر کسی از هر مذهبی بری سوال بکنی میگه کی به بهش میرود؟ میگه من. روایت هم از پیغمبر نقل میکنن همه فرق اسلام. میگه امت اسلام بعد از من 72 فرقه میشود، یک فرقش بهشتیه، 71 فرقش هم جهنمی. اون فرقه کیه؟ میگه ما. هر فرقه بری سراغش میگه کیا میرن بهشت؟ میگه ما. کیا میرن جهنم؟ همه غیر ما. وقت میگیم ایمان به چی؟ میگه همه اون ایمانی که من دارم. کدوم شرط عمل صالح؟ اون شیوهی که من میفهمم. خب یک جور تفسیر کردنه. یک بار دیگه هم به خود قرآن که مراجعه بکنیم، که این رو بهش میرسم تو این بحث هدایت، اینها رو هم گذاشتم به تفصیل مطرح بکنم. بگیم خدا از ما چه ایمانی را خواسته؟ قبولم داریم که خدا عادل و حکیم است. در قیامت خودش همه این اختلافات رو بهتر از همه ما تدبیر میکنن. لازم نیست شما از همین الان برای کسی بخواد تمام این جزئیات مشخص کنید. بگیم ایمان به خدا، ایمان به رسول الله، ایمان به آخرت. اگر کسی حداقلش را داشته باشد، این میشه حداقل ایمان. بله اموری هم داریم که اینهاش حد اکثر ایمان است، شرایط بیشتری رو دارد. اون شرایط برای مراتب بالاتر مطرح می شود. شما نگید اون اموری که مال شرایط بالاتر است به عنوان شرایط حداقل قرار بدهید. عمل صالح یعنی چی؟ یعنی یک، عمل بر طبق موازین عقلی باشد. دو، عمل بر طبق موازین دینی باشد. همین کفایت میکند. حالا اگه وارد ریزکاری ها و جزئیات بشیم، میگیم تو با دست باز نماز خوندی پس میری جهنم، اون یکی میگه نخیر تو با دست بسته نماز خوندی پس عمل صالح انجام ندی پس میری جهنم، تو بعد از سوره هم آمین گفتی پس جهنمی هستی، میگه اخیر توی که آمین نگفتی پس تو جهنمی هستی. اگه وارد این جزئیات بشیم میدونیم وقت هیچ کس نمیتونه بگه که دیگری اصلا شرط بهش رفتن دارد یا ندارد. به کدام که از اینا قرآن ناطق است؟ وارد جزئیات بشیم. قرآن مسئله رو خیلی بالاتر از اینا مطرح کرده. ما وقتی رسیدیم به این که ان الله یا یهدی نه لا یهدی، یهدی رو هدایت بحث مفصلی خواهیم داشت. اون دوستانی هم که گونه دیگری فکر میکنن اونجا اشکال بفرمایید تا بهش بپردازیم که خدا چه کسانی را هدایت میکنه. هدایت هم مرتبه دارد. توی روایات خودمون هم داریم، از ائمه پرسیدند، میگه 10 درجه ایمان رتبه دارد. اگر شما در درجه 5 هستی، نخواه همین درجه رو به دیگران تحمیل بکنی. اون قصه یهودی رو که مسلمان شد ذیل همین روایات آوردن. میگه طرف مسلمان شد، بعد صبح در خونه‌اش زد که بریم نماز صبح جماعت بخونیم، بعد حالا تعقیباتش بخونیم توی کافی هستا، بعد تعقیبات تموم شد آفتاب زد، گفت حالا کجا میریم؟ بشیم نافله بخونیم. بعد نزدیک ظهر شد، گفت ظهر، عصر، مغرب، عشا، شب که شد، تموم که شد، گفت ببخشید من کار دارم، فکر کنم میگیم مال آدمای بیکاره، خداحافظ شما، من برگشتم رفت. امام صادق علیه السلام بعد فرمان که هم او را وارد دین کرد و هم او را از دین خارج کرد. کی گفته که همه نمازهای مستحب بر همه واجبه؟ کی گفته که همه نمازها رو باید به جماعت خوند؟ خب خدا اینا رو به راه اختیار گذاشته، گفته جماعت خوندن خیلی فضیلت داره، نافله خوندن، نماز شب خوندن خیلی فضیلت داره برای کسانی که میخوان مراتب بالای ایمان رو برن. اما حداقل ایمان اینه که شما 17 رکعت رو بخونی برای نماز، خب همین مقدار کفایت میکنه. تو مسائل دیگر هم، تو مسائل اعتقادی هم، ما این حداقل ها و حد اکثر ها رو داریم. توی عمل سالم این حداقل ها و حد اکثر ها رو داره. روی همین حداقل ها هم علما بسیار ظریف صحبت کردن. این دوستان که خیلی دارن تو این موارد میخوان سختگیری بکنن، بزرگترین علمای ما حداقل رو بسیار ساده قرار داده. میگه اقرار به شهادت به خداوند، وحدانیت خداوند، شهادت به رسول الله، نبوت رسول الله و السلام علیکم و رحمت الله. همین دوتا ازا میگه اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله. بعد از این میگه فازا مسلمان، یا طرف مسلمانه، میگه آقا معاد، میگه این هم شرط اولیه مسلمانی نیست. باور میکنید از معاد چیز مهمتر دیگه نداریم که بزرگترین اصل ما بعد از دوتا معاد. میگه شرط مسلمانی همین دوتاست. انکار بکنه حالا یه بحث دیگری، کی حالا ماده انکار میکنه، اما همین دوتا رو پذیرفت میگه مسلمان است. خب بقیه موارد هم به همین ترتیب، حالا انشاءالله وارد هدایت که شدیم اینا رو فقط خنداش براتون میخونم. همه علمای اتفاقی هم هست این مدت حداقلی که گفتم. حالا ما کاسه از داشت داختر میشیم، یه حداقل ها رو میبریم بالاتر. اون قصرگاهتون باشد حداقل ها رو بیارید بالاتر، خدمت نکردید، خدای ناکرده خیانت کردید به راه خدا.